بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و عن المحدث المجلسی قدس سره فی کتاب الصلاة من البحار بعد ذکر معنى الاجماع و وجه حجیته عند الاصحاب انهم لما رجعوا الى الفقه كانهم نسوا ما ذكروه في الاصول ثم اخذ في الطعن على اجماعاتهم الى ان قال فيغلب على الظن ان مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الاصول انتهى. و تحقیق انه لا حاجت الى ارتکاب تأویل فی لفظ الاجماع به ما ذکره الشهید ولا الى ما ذکره المحدث المذکور قدس سرهما من تغایر مصطلحهم فی الفروع والاصول بل الحق ان دعواهم للاجماع فی الفروع مبنی على استکشاف الآراء و رأی الامام اما من حسن الظن به جماعت السلف او من امور تستلزم به اجتهادهم افتاء العلماء بذلك و صدور الحکم عن الامام ایضا و لیس فی هذا مخالفت لظاهر لفظ الاجماع حتی یحتاج الى القرینه ولا تدلیس لأن دعوى الإجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه في المسألة نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة ال از شما چیه؟ نسبة الفتوى إلى العلماء الظاهرة في وجدانها في كلماتهم. از خلاصه مرحوم شیخ رضوان، حرف مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینطور استفاده شد که علمای ما در باب فقه نسبت به اجماع واقعا تسامح به خرج داده اند و مسامحتا آمده اند در پاره ای از موارد نقل اجماع کرده اند در حالی که با اون چه که ما برای تعریف اجماع گفتیم سازگار نیست، منافات نیست، چیزی را ادعای اجماع کرده اند که کسی هنوز بر طبقش فتوا نداده یا اکثر بر خلاف او فتوا داده اند یا مسئله ای را کسی امروز ادعای اجماع کرده فردا آمده از ادعای اجماع بر خلافش کرده. خب اینها با هم قابل جمع نیست. اگر اجماع عبارت باشد از اتفاق العلماء از زمان امام علیه السلام تا زمان مدعی اجماع چجور می شود در یک مسئله همه علماء دو نوع فتوای متناقض داده باشند، هم بر طبق چیزی نظر داده باشند و هم بر خلاف اون هم نظر داده باشند. ولذا مرحوم شهید برای اینکه این تسامح را جبران کرده باشند آمدند و تأویل کردند و توجیه کردند و گفتند منظور کسانی که نقل اجماع کرده اند یا مرادشون از اجماع شهرت است نه اجماع که اتفاق الآرا باشد، یا مرادشون از اجماع عدم الظفر علی المخالف است، فتوایی را دیده اند و چون در این فتوا مخالفی را پیدا نکرده اند گفته اند پس الا و لابد این مسئله اجماعی است، و یا این که نه دیده اند علما و بزرگان مدرک این فتوا را تو کتابهاشون نقل کرده اند، چون همه در کتابهاشون نقل کرده اند پس به این جهت اسم این را گذاشته اند اجماع. بالاخره یه جوری ایشون گفتن باید توجیه کرد. نظیر همین حرف را مرحوم علامه مجلسی مجلسی دوم صاحب کتاب بحار الانوار فرموده اند که ایشان تاخته اند به فقها و گفته اند فقها متاسفانه در اصول وقتی به مسئله اجماع می رسند حرفی را می زنند و تعریفی را می کنند که متاسفانه وقتی ما به باب فقه مراجعه می کنیم می بینیم تمام حرف های اصولشون رو فراموش کرده اند و برخلاف همه اون حرف ها در باب عرشبت که اجماع مطلب تازه ای دارن که به ذهن آدم می رسد اینها دو اصطلاح در اجماع دارند، یک اصطلاح در اصول و یک اصطلاح در فقه و این خلاف ظاهر علماست. اگر اجماع یکی از مدارک ماست و یکی از ادله ماست و جای بحثش هم در اصول هست، دیگه نباید در فقه ما اصطلاح جدیدی برای اجماع داشته باشیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند تحقیق در مطلب اقتضا می کند که ما نه قائل به مقاله مرحوم شهید بشیم و نه قائل به مقاله مرحوم مجلسی بشیم، یعنی نه لازم است اجماعات را تأویل بکنیم و نه لازم است بگوییم که اصطلاح علما در اجماع در باب فقه و باب اصول با هم متفاوت و متغایر است. هیچ کدام از این توجیه ها لازم نیست و تحقیق مسئله همونیست که سابق هم بهش اشاره کردیم، گفتیم فرق است بین عامه و بین خاصه. عامه خود اجماع را حجت می دانند، خود اتفاق را حجت می دانند، می گن برای این که پیغمبر فرموده است امت من اجتماع بر خطا نمی کنند، پس اگر چنانچه نظر همه اتفاق نظر بر یک مسئله ای حاصل شد، اون اتفاق نظر اسمش اجماعه و خود این اجماع به نفسه حجت است و موضوعیت داره. اما شیعه برای اتفاق بما انه اتفاق ارزشی قائل نیست. پیش شیعه اون چه ارزش دارد کتاب است و سنت است و عقل همچون حکمش بر طبق کتاب و سنت. پس مدرک اصلی ما یکی کتاب است و یکی سنت. اگر اجماع رو هم ما حجت می دانیم از باب این که اجماع کاشف سنته، کاشف رأی امامه، حالا این رأی رأی قولی باشد یا رأی عملی باشد یا تقریر باشد، هرچه می خواد باشد، اجماع چون که کاشف از قول معصوم هست به این جهت اجماع حجته و لذا فرمودن همیشه اجماع دائر مدار قول امامه. هر کجا قول مجمعین با قول امام همراه بود به او اجماع میگیم، ولو قول دو نفر باشه، ولو قول سه نفر باشه، ولو قول ده نفر باشه. پس اگر اجماع از این باب حجت شد، یعنی از باب این که کاشف قول امام علیه السلام هست، خب این آقایانی که آمده ان و نقل اجماع کرده ان و اخبار به اجماع داده ان، در واقع این آقایون منظورشون این است که ما از راه استنباط و از راه اجتهاد و از راه استدلال نظر امام را کشف کردیم. چون نظر امام را کشف کردیم، این چیزی که کاشف نظر امام هست اسم این را ما میگذاریم چی؟ اجماع. البته این اصطلاح خاص نیست، مجازن به این اجماع میگیم، مسامحتن به این اجماع میگیم، چون اجماع از باب کاشف نظر امام حجت بود دیگه. مثلا مجتهدی آمده است فتوای سه نفر را دیده، فتوای چهار نفر را دیده، به این سه نفر یا به این چهار نفر حسن ظن زیاد دارد. حالا که حسن ظن زیاد داشت، یقین می کند که مذهب همینه و رأی حق همینه، و چون مذهب همین است و رأی حق همین است، قول امام علیه السلام هم همینه. از این باب یقین به قول امام پیدا می کند و قول امام را کشف می کند، و لذا اسم این را می گذارد چی؟ اسم این را می گذارد اجماع. یا نه، ممکن است مجتهدی مدرک حکمش اصلی باشد، عمومی باشد، اطلاقی باشد، که این اصل و این عموم و این اطلاق مورد قبول همه علما هست. خب وقتی مدرک این مجتهد این بود و این مدرک هم مورد قبول همه بود، این فتوا مستلزم این است که فتوای بقیه هم همین باشه دیگه، چون اونها هم این مدرک را قبول دارن. وقتی فتوای همه این شد، قهرن قول امام هم در کنارش خواهد بود یا نخواهد بود. پس اینها در واقع کاشف قول امام هستند. بنابراین اگر ما اجماع را از این باب حجت دانستیم، دیگه نه تدلیسی به کار برده ایم، نه در اجماع اصطلاح خاصی داریم و نه خلافی مرتکب شدیم. تدلیس نیست. تدلیس وقتی است که بنده یک چیزی را بگویم که ظاهرش یک معنا داشته باشه و واقعش یک معنای دیگر رو من اراده کرده باشم، و اون معنا را که من اراده کرده ام به شما نفهمانم، بیان نکنم، اون اسمش تدلیسه. درسته اجماع اتفاق الکله، ظاهر لفظ اجماع هم اتفاق الکله، و اگر من اتفاق الکل را می گفتم که شما از این ظاهر قول من فریب بخوری و بدانید اجماع واقعی در اینجا هست و دلیلی برای شما باشد، در حالی که اجماع واقعی مصطلح اینجا نیست، این اسمش تدلیس بود. اما این کسی که ناقل اجماع است که همچه قصدی ندارد. این آقا قصدش این است که اگر شما از من مجتهد سوال کنید چرا فتوا دادی، مدرک فتوای من و دلیل فتوای من اجماعه، و مراد من از اجماع اون چیزی است که کاشف قول امام باشد. و چی در نظر من کاشف قول امام است؟ فتوای سه نفر. چی در نظر من کاشف قول امام است؟ این اصلی که مورد قبول بقیه است. پس الا ولابد نظر بقیه هم همینه. وقتی نظر همه همین شد، امام هم در کنار اونها خواهد بود. از این باب هست. بنابراین تدلیسی به کار برده نشده است، اصطلاح خاصی هم در کار نیست، هیچ محذوری هم پیش نمیاد. بله، انصافش این است که این مقدار تدلیس هست، که اگر ما گفتیم اجمع العلماء و علا کذا، این ظاهر اجمع چیه؟ معنای اجمع یعنی اتفق العلماء و علا کذا، و من اون اتفاق را به دست آورده باشم. اگر لفظ اجمع را بگویم که ظهور در اتفاق دارد و ظهور در این دارد که من اون اتفاق را تحصیل کرده ام، در حالی که من این اتفاق را تحصیل نکرده ام، اجتهاد من چنین چیزی را گفت، این رو می شود اسمش رو تدلیس گذاشت. اما این تدلیس هم با مختصر تأمل رفع میشه، برای این که بعد از آنی که ما دیدیم شیعه اجماع را به ما انه اجماع و اتفاق را به ما انه اتفاق حجت نمی داند، بلکه فتوای جمعی که در کنارش فتوای امام هم باشد اون را حجت می داند، پس ولو گفته از اجماع، اما مرادش از اجماع اون اجماع معتبر عند شیعه است و اجماع معتبر عند شیعه عبارت است از فتوای فقهایی که کاشف قول چی باشه؟ کاشف قول امام باشد. حالا چه فتوا را خودش تحصیل کرده باشد؟ فتوای دو نفر، سه نفر، چهار نفر، چه فتوا را هم تحصیل نکرده باشد، مدرک فتواش چیزی باشد که به نظر خودش این چیز مورد قبول همه هست، پس میگرد من حدس میزنم که فتوای همه همین است. وقتی حدس زد که فتوای همه همین است، میگرد حدس میزنم که نظر امام هم در کنار فتوای اینها هست، پس اسم این رو ما تدلیس نمیگذاریم. عنایت بفرمایید. و از مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل شده است که ایشان این چنین فرموده: انهم بعد از ذکر معنی الاجماع، اولا اجماع را معنا کرده است که اتفاق الکل باشد، و وجه حجیت گفته است دلیل حجیت اجماع هم این است که قول امام را همراه داره عند الاصحاب. بعد از آنی که این را فرموده، فرموده انهم ان الفقها لما رجعوا الى الفقه، همین که در باب فقه آمدن، کانهم نسوا ما ذکروه فی الاصول، گویا این معنایی را که برای اجماع در اصول گفته ان فراموشش کرده ان و از یاد برده ان. ثم اخذ فی الطعن علی اجماعاتهم، بعدن ایشون شروع کرده از طعن بزند بر اجماعاتی که اینها ادعا کرده ان، اجماعی که برخلافش فتوا هست، اجماعی که خودش خلافش را گفته، شروع کرده از فرمودن، چون بالاخره مرحوم مجلسی اخباری است و اخباریین اصولا دل خوشی از اصولیین ندارند. بین مرحوم مجلسی و ملا امین استرابادی که در اون زمان رئیس اخباریین بوده است، حالا بحثش بعدن خواهد آمد که بحث و مشاجره زیاد شده است، بگو مگو زیاد شده است، و عرض کنم که حالا ایشون هم شروع کرده است طعن زدن به، عرض می شود که اخباریین، الی ان قال. اصحاب یعنی علما، اصحاب ما یعنی علما. نه نه، فیغلب علی الظن، فرموده است ظن غالب پیدا می کنیم، ان مصطلحهم فی الفروع، این که مصطلح علما در فروع در باب اجماع، غیر ما جرا علیه فی الاصول، اینها دو اصطلاح در اجماع دارن، یکی در اصول یکی در فروع، که فقه باشه مراد از فروع فقه. انتها حرف مجلسی. و تحقیق انه لا حاجت الى ارتکاب تعویل، ما محتاج نیست که تعویل بکنیم فی لفظ الاجماع، به ما ذکره و شهید، نه اون چرا که شهید فرمود، ولا الى ما ذکره المحدث المذکور، نه اون چرا که مجلسی گفت که دو اصطلاح داشته باشیم، قدس الله سرهما، که ایشون چی فرمود؟ محدث فرمود من تغایر مصطلحهم فی الفروع و الاصول، اصطلاح علما در اصول و فروع در باب اجماع متغایر است و مختلف، فرموده محتاج به اینها نیستیم. بل الحق ان دعواهم للاجماع، این که فقها در فروع ادعای اجماع می کنن، مرادشون از اجماع اتفاق الکل نیست، بلکه مرادشون از اجماع اینه مبنیون علی استکشاف آراء و رأی امام، این که رأی فقها را کشف کنن و به دنبال کشف رأی فقها رأی کیا کشف کنن؟ رأی امام. حالا ممکن است رأی فقها را خودشون تحصیل بکنن، ممکن است رأی فقها را با اجتهاد کشف کنند، بگن چون این اصل مدرک این حکمه و این اصل مورد قبول همه است، پس نظر همه همینه، پس نظر همه را تحصیل نکردند. چه کردن نظر همه را؟ کشف کردن، و با کشف نظر همه نظر امام را کشف کردن علی استکشاف الآراء و رأی الامام. حالا این که آراء همه را کشف می کنن از دو راه، اما من حسن ظن به جماعت سلف، به جماعتی از سلف ایشون حسن ظن داره. وقتی 10 نفر از سلف یا 3 نفر از سلف مشایخ ثلاثه وقتی به یک مسئله فتوا دادن، میگن پس فتوای همه فقهای شیعه این است، نمیشود چیزی را این 3 نفر فتوا بدهن و فقیهی برخلافش جرأت مخالفت داشته باشه، حسن ظنش زیاد است. یا نه، فتوای 3 نفر یا چند نفر را ندیده، بلکه ایشون برای فتوای خودش دلیلی آورده که این دلیل مستلزم رأی بقیه هم هست. چطور مستلزم رأی بقیه هم هست؟ چون این دلیل را میگد همه قبول دارن، وقتی همه قبول داشتن پس رأی همه هم همین میشود. پس بنابراین ایشان فتوای خودش را به چیزی استناد داده است که اون چیز مستلزم فتوای همه هست. وقتی فتوای همه را با همچه ملازمه ای به دست آوردیم، فتوای امام را هم قهرن به دست آورده ایم دیگه. او من امور، یا این که مبنی است بر این که ایشون اجماع را از راه اموری تحصیل کرده است که تستلزم به اجتهادهم، مستلزم است به اجتهاد کسانی که ادعای اجماع کرده اند، افتاء العلماء بذلک، علما هم بر طبق این امر فتوا بدهند. وقتی همه علما فتوا دادن و صدور الحکم عن الامام، از امام هم قهرن حکم چه بشود؟ صادر بشود. ایزن ولیس فی هازا، اگر منظور از اجماع این باشه، لیس فی هازا مخالفتون لظاهر لفظ الاجماع، چون گفتیم در اصول هم شیعه اجماع رو از چه باب حجت میداند؟ از باب کشف قول امام، نه اتفاق الآرا. پس هیچ مخالفتی نیست. ولیس فی هازا مخالفتون لظاهر لفظ الاجماع حتی یحتاج الى القرینه، تا قرینه بخواهد، و اینجا تدلیسی هم در کار نیست. ولا تدلیسون، چرا؟ لان دعوال اجماع، تدلیس وقتی است که بنده بگویم اتفق العلماء، که طرف تصور کند اتفاق بوده و بخواهد این اتفاق را دلیل خودش قرار بده. دقت فرمودید. ولا تدلیسون لان دعوال اجماع، برای این که ادعای اجماع لیس لعجل اعتماد الغیر علیه، از باب این، مثلا اگر بنده در مقابل یک عالم سنی قرار گرفتم و گفتم اجمع العلماء و به من وثوق داره، میگه لابد ایشون اتفاق همه را دیده است، پس دلیل اینه، من هم این دلیل را قبول دارم، این تدلیسه. اما فقهای شیعه که اتفاق به ما هو و اتفاق رو ملاک نمیدونن. چی را ملاک میدونن؟ کاشف قول امام رو. بنابراین عرض شد که هیچ محذوری پیش نمیاد. و لیس ولا تدلیسون لان دعوال اجماع لیس لعجل اعتماد الغیر علیه و جعلهی دلیلا، و غیر بیاد این اجماع را دلیل خودش قرار بدهد، که یستریح الیه فی المسئله، دیگه در مسئله استنباط نکند، اجتهاد نکند، بگه دلیلش روشنه. نه، قد یوجب تدلیس، بله گاهی ممکنه موجب تدلیس باشد، از این جهت، من جهت نسبت الفتوا الی العلماء، میگه اجمعو یعنی افتا حسن و حسین و همه علما دیگه، و ظاهرش این است که اتفاق علما بر این مسئله هست، ایشون هم این اتفاق رو تحصیل کرده. نعم قد یوجب التدلیس من جهت نسبت الفتوا الى العلماء، که از ظاهره این که فتوا را به علما نسبت داد ظاهر است، فی وجدان ها فی کلمات هم، یافته از این اجماع این فتاوا را در کلمات فقها، یعنی بررسی کرده در حالی که ایشون بررسی نکرده. اما اینم جواب میدیم، لکن نهو یندفع به ادنا تتبع فی الفقه، اگر آدم ادنا تتبع در فقه داشته باشد این تدلیس هم جاش نیست، برای اینکه ما گفتیم ما اتفاق را برایش هیچ ارزشی قائل هستیم؟ نه. برای چه ارزش قائلیم؟ کشف قول امام. لیظهر ان مبنا ذلک علی استنباط المذهب فی الفقه، لیظهر ان مبنا ذلک، مبنای این تدلیس علی استنباط المذهب لا علی وجدان، اون چه که مبنای اجماع هست و ما اجماع را براش احترام قائل هستیم اینه که ما مذهب را استنباط بکنیم، یعنی مذهب را به دست بیاریم. حالا به دست آوردن میخواد از راه حدس باشه، میخواد از راه چی باشه؟ حس باشه. حسم میخواد فتوای یک گروه خاصی باشه، میخواد فتوای همه باشه. پس این مبنی علی وجدانهی معصورن حتما فتاوا را ما یافته باشیم نیست. والحاصل ان المتتبع فی الاجماعات المنقوله، کسی که در اجماعات منقوله تتبع کند، یحصل له القد، براش یقین حاصل می شود. از کجا؟ من تراکم امارات کثیره، از امارات و علامات زیادی که تراکم پیدا کرده است، به استناد دعوی ناقلین للاجماع، این که کسانی که نقل اجماع کرده اند، خصوصا اذا ارادو به، خصوصا اگر مرادشون به اجماع اتفاق علمای جمیع اعصار باشد، کما هو الغالب و در اجماعات متأخرین مثل فاضلین، مثل شهیدین، مثل محقق ثانی، بالاخره آدم براش یقین حاصل می شود که استناد و دعوی ناقلین الی الحدس، اینا به حدس استناد کرده اند، نه این که خود فتاوا را یافته باشند. کدام حدس؟ اون حدسی که ممکن است از راه حسن ظن حاصل بشه. کجا از راه حسن ظن حاصل میشد ایها العلماء؟ کجا حد نت فتوای همه را؟ وقتی فتوای جماعتی از سلف را دید و چون به این جماعت حسن ظن دارد، میگه پس فتوای همه همینه، پس قهرن این فتوای همه را چه کار کرد؟ یافت یا حد زد؟ حد زد دیگه. بنابراین استناد کرده از ایشون الالحدس، به حدسی که اون حدس ممکن است از حسن ظن به جماعتی ممن تقدم علی ناقل باشد، یا حتی فتوای هیچ کسا نبینه، بلکه مدرک فتوای خودش اصلی باشد که اون اصل روی اجتهادش مورد قبول همه هست، پس با این راه فتوای همه را چه کار میکنه؟ حدس میزنه. او یا از این باب حدس میزند، او من الانتقال من الملزوم، انتقال پیدا میکند از ملزوم که اصل باشد یا عموم باشد یا عرض می شود که اطلاق باشد، الی لازمه، به لازمش که فتوای جمیع العلماء باشد. میگه این اصل را همه قبول دارن، پس فتوای همه که لازمه این هست، اینجا حاصل هست. مع ثبوت الملازمه، البته به شرطی که ملازمه بین اون اصل و فتوای همه به اجتهاد ناقل و اعتقاد ناقل حاصل شده باشد و ثابت باشد و علی هذا و بر همین حدس ينزل الاجماعات المتخالفه، اجماعاتی که با هم متخالف هستند، یکی دال است بر وجوب دیگری دال است بر حرمت، همش از این اجتهادات سرچشمه میگیرد. عرض می شود که من العلماء مع اتحاد العصر، در حالی که عصر علماء مثلا یکیست، او تقارب العصرین یا عدم المبالات کثیرن به اجماع الغیر، خیلی از جهاست که به اجماع غیر خودش اصلا اعتنا نمی کند، برای اینکه این اجماع را اجتهاد طرف می دوند و اجتهاد را قبول ندارد. و الخروج عن حول الدلیل، گاهی ادعای اجماع می کند اما به صرف این که خبر معتبری برخلافش پیدا کرد، از اون اجماع چه می کنه؟ دست بر می داره. پس معلوم می شد مرادش از اجتماع، از اجماع همون استنباط بوده و این استنباط دوم چون اقوای از اولیست، از اون اجماع اول خارج می شد. و الخروج عن الاجماع للدلیل و کذا دعوى الاجماع مع وجود المخالف، نقل اجماع می کند با این که در مسئله مخالف هم هست. فإنما ذکرنا فی مبنى الاجماع، اون چرا که ما در مبنای اجماع برای شما گفتیم، من اصح المحامل، این از همه محملها برای این امور متنافیه بهتر هست که بگوییم آرا رو حدس می زند، اون هم با اجتهاد خودش. لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المساله، این از این که ما بیاییم و امر را چون چرا منافی است این امور، از این باب که لبناء دعوى الاجماع، چون مبنای اجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المساله هست، میگیم نه این مبنا را شما فراموش بکنید، مبنای اجماع تتبع الفتاوى نیست. مبنای اجماع چیه؟ مبنای اجماع حدس الفتاوى، التحدث بالفتاوى. پس دیگه هیچ منافاتی نیست دیگه. کجا منافات داشت؟ این اموری که منافات می داشت اگر اجماع مبنی بر تتبع فتاوا بود. لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوا في خصوص المساله. و ذکر المحقق السبزواری، صاحب کفایه در ذخیره، ذخیره و کفایه از کتابهای سبزواری است، ایشون بعد بیان تأثر العلم بالاجماع، بعد از آنی که گفته است آدم بخواد از راه اجماع براش علم به حکم پیدا بشود واقعا کار سختی است، فرموده است ان مرادهم بالاجماعات المنقوله، مراد فقها از اجماعاتی که تو کتابهاشون نقل کرده اند، فی کثیر من المسائل بل فی اکثر المسائل، این لا یکون محمولا علی معناه الظاهر، مراد از اجماع معنای ظاهرش نیست، که معنای ظاهر اجماع چی باشد؟ تتبع الفتاوا، این نیست، بلکه مراد چیه؟ بل اما یرجع الی اجتهاد من الناقل، یا مجتهد در مسئله ای اجتهاد کرده که این اجتهادش اقتضا کرده است به حسب قرائن و اماراتی که این قرائن و امارات را مجتهد معتبر می داند، ایشون اجتهادش اقتضا کرده است که رأی امام را هم چه کار بکنه؟ کشف بکند و استنباط بکند. الا ان المعصومه موافق فی هذا الحکم، یا مرادشون از اجماع اینه، پس مراد فتوای کاشف از قول امام، مراد اجماع این میشه. او مرادهم از شهره، یا مرادشون به اجماع شهرت است، یا مرادشون به اجماع اتفاق اصحاب کتب مشهور، مراد اونه، او غیر ذلک من المعان المحتمله. ثم قال بعد کلام الله والذی ظهر لی من تتبع کلمات المتأخرین، من کلام المتأخرین، انهم کانوا، اون چه بر من ظاهر شد این بود که هر فقیهی وقتی میخواست فتوا بده کتبی که تا اون زمان تألیف شده بود کتابها رو میدید وقتی میدید همشون یک فتوا دارن نقل اجماع میکرد و لذا اگر بعدش یک کتاب دیگر به دستش میآمد که فتوا برخلافش داده بود از این اجماع دست برمیداشت. اون چه از کلام متأخرین برای من روشن شده است این است که ان الفقها کانوا ینظرون الى کتب الفتاوى الموجودت عندهم فی حال تألیف، وقتی کتاب میخواستن بنویسن به کتابهایی که پیششون موجود بود مراجعه میکردن. فاذا رأوا اتفاقهم على حکم، وقتی میدیدن صاحبان کتابها رأیشون یکیست بر یک مسئله، قالوا انه اجماعی نسبت به اون حکم ادعای اجماع میکردن. ثم اذا اطلعوا على تصنیف آخر، اگر بعدن یک کتاب دیگری را پیدا میکردن که خالف مؤلفه الحکم المذکور، که مؤلف اون کتاب با این فتوای همه مخالفت میکرد، از اون اجماعشون چه میکردن؟ دست بر می داشتن. رجعوا عن الدعوى المذکوره، از ادعای اجماع رجوع می کردن و اون را که ان لم یکن فرض می کردن. بنابراین مراد از اجماع همون کاشف قول امام علیه السلام است و اتفاقی است که از راه حدس حاصل شده باشد. عرض کنم که انهم بله و یرشد الی هذا کثیر من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصیلها. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.